دوی بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. بالاخره رسیدیم به ایستگاه یلدا و در نیمروز بلندترین شب سال همراه شما هستیم. سیوم آذر 1401، در سیوم آذری به سر میبریم که یکی از شهرهای هنری ایران هم باز از میان ما رفت، چهره‌ای که به هر حال میشد گفت رادیو فردا هم میتونست اینگونه نگاه کنه که نسبتی هم داشت با ما. جلیل فتوحی نیا، یکی از طراحان صحنه و لباس سینمای ایران، پس از یک دوره بیماری طولانی مدت در 52 سالگی درگذشت و جا داره که به همکارمون رویا کریمی مجد، همسر آقای فتوحی نیا، از همینجا از طرف خودم و همکارانم در پخش تسلیت بگم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز، و پیش از اینکه با هم ورق بزنیم شنیدنی ها رو، بریم سراغ بابک غفوری آذر که در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
سلام همراهان رادیو فردا. اعتراض‌های مردمی در شهرهای مختلف ایران شامگاه سه‌شنبه به صورت پراکنده ادامه پیدا کرد. بر مبنای ویدیوهای منتشر شده، معترضان در پیاده‌روهای خیابان انقلاب تهران شعارهای اعتراضی سر دادند. در مناطق دیگر تهران از جمله پونک، صادقیه، تهران پارس، پارک وی و شهرک اطباتان نیز تجمعات پراکنده‌ای شکل گرفت. در کرج نیز مردم در مناطقی از جمله گلشهر و گوهردشت در تجمعات شبانه شعارهای ضد حکومتی علیه علی خامنه‌ای، فقر و گرانی سر دادند.
زندگی آزادی!
اعتراض‌های سراسری در ایران وارد چهارمین ماه خود شده است. ایرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشری، اعلام کرد از زمان شروع اعتراض‌های اخیر در ایران تا 29 آذر ماه 506 نفر بر اثر خشونت نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. این وبسایت گفته در میان معترضان کشته شده 69 کودک یا نوجوان زیر 18 سال از 161 شهر ایران را شناسایی کرده است. به نوشته رانا، بیش از 18,000 نفر هم به جرم شرکت یا حمایت از اعتراضات بازداشت شدند که هویت بیش از 4,000 نفر آنها مشخص شده است. ساعتی پس از آنکه روزنامه اعتماد از نامه‌نگاری در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی برای متوقف کردن حکم اعدام حمید قره‌حسنلو خبر داد، مرکز رسانه قوه قضاییه گفت نیازی به نامه‌نگاری نیست و پرونده او در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. اعتماد فرد نگارنده نامه را از شخصیت‌های سیاسی برجسته و قدیمی کشور خوانده بود که به مقامات عالی نامه نوشته و پاسخ مثبت نیز دریافت کرده است. اصطلاح مقامات عالی معمولاً در رسانه‌های ایران برای اشاره به رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود. مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به این خبر می‌گوید در مورد پرونده کشته شدن یک بسیجی در استان البرز هنوز حکم قطعی صادر نشده و پرونده متهمان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. از همین رو این مرکز نامه‌نگاری برای توقف حکم اعدام را فاقد موضوعیت ارزیابی کرده است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب معترضان در سنندج، مرکز استان کردستان ایران، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اکتبر و نوامبر از نیروی مرگبار بیش از حد و غیرقانونی علیه معترضان در این شهر استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران که به تازگی تشکیل شده، باید به عنوان بخشی از گزارش فراگیرتر خود درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان این تخلفات شدید را بررسی کند. جمهوری اسلامی با متهم کردن کشورهای خارجی به دست داشتن در اعتراضها و همچنین گروه‌های کرد به تجزیه طلبی به مواضع این گروه‌ها در اقلیم کردستان عراق در چندین نوبت حمله کرد. این در حالی است که در جریان اعتراضها معترضان بارها درباره همبستگی و اتحاد مناطق و اقوام مختلف ایرانی شعار دادند. و جلیل فتوحی‌نیا طراح صحنه و لباس سینما و سریال‌های تلویزیونی که در بیش از یک سال اخیر با بیماری سرطان درگیر بود در 52 سالگی درگذشت. آقای فتوحی‌نیا از خانواده رادیو فردا از حدود یک ماه پیش به دلیل وخیم شدن حالش دوباره در بیمارستان بستری شد و از 4 روز پیش به کما رفت تا بامداد امروز که درگذشت. سریال داستان یک شهر اصغر فرهادی و مختارنامه و سلمان فارسی داوود میرباقری از جمله مشهورترین آثاری است که جلیل فتوحی‌نیا طراحی صحنه و لباس آنها را بر عهده داشت.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران هستش و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. با گذشت 97 روز از اعتراض‌های سراسری در ایران، همچنان این اعتراض‌ها در جریانه، اما آنچه که میشه گفت این روزها درباره‌اش بیشتر صحبت میشه مسئله برخوردهای حقوقی و آنچه در پیوند با این اعتراض‌ها بوده، به ویژه رفتاری که از سمت حکومت سرزده و خشونت‌های دولتی و سیاسی که شاهدش بودیم با معترضان صورت گرفته. بر همین اساس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 29 آذر 3 حقوقدان زن رو به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرده که این 3 نفر سارا حسین وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی می‌بخشید و ویویانا کریستیسویک فعال حقوق بشر آرژانتینی هستند که این 3 نفر قراره که این وظیفه رو به عهده بگیرن. اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، و در مورد این انتخاب بیشتر صحبت کنیم. خانم عبادی، این انتخاب به هر حال از سمت حکومت به شکلی تعبیر میشه که ازش به عنوان یک اقدام سیاسی خصمانه نام میبره، و از طرف دیگه شاید دریچه امیدی باشه برای معترضان یا برای دادخواهی در آینده. تا چه اندازه فکر میکنید اصلا این سازوکار میتونه به کار خودش ادامه بده در شرایطی که میدونیم جمهوری اسلامی ایران اصولا استقبال نمیکنه که از این جور مسائل، و اجازه بده به اینها که بتونن از نزدیک وقایع رو دنبال کنن؟
سخنگوی جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرد که با این کمیسیون همکاری نمیکنه، و این البته چیز عجیبی هم نیست، برای اینکه 20 از 11 ساله که گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر رو به ایران راه نداده. جمهوری اسلامی با هیچ یک از نهادهای حقوق بشری همکاری نکرده و نخواهد کرد، و خودش در حقیقت به راه خود ادامه میده و فکر میکنه که تا ابد این راه قابل دوامه، در حال که اینطور نیست. یکی از اموری که میتواند قطع کننده این راه کج باشه تشکیل کمیسیون حقیقت یابه که برای اولین بار در مورد ایران اتفاق افتاد. بعد از کشتار و دستگیری های گسترده ای که در جنبش اخیر اتفاق افتاد و با عنایت بعدم همکاری ایران با گزارشگر ویژه، تصمیم گرفته شد که کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل بشه، نه فقط برای گزارش دهی در مورد حوادثی که در دوران جنبش اخیر اتفاق افتاد، بلکه با تعیین مسئولین. اون چه که مهمه، مردم ایران و مدافعان حقوق بشر با چند تا مأمور رده پایین که معذرت میخوام مثل سگ هار در خیابان به جان مردم میفتن، ما اونا کاری نداریم. نه اینکه اونا بعضی از عدالت رها بشن، نه خیلی، ولی که مسئله دستگیری اونا نیست. مسئله مهم اینه که میبایستی ببینیم چه افرادی مسئولیت دارن در این که این جانوران رو در خیابان به جان مردم انداختن.
خانم عبادی، به هر حال این که مشخصه برای بسیاری که خب چه کسانی هستند که دستور میدن یا حداقل در رسانه ها میشه این رو دنبال کرد، اما مسئله اساسی اینه که واقعا جامعه بین المللی و حتی این سه حقوقدانی که قرار این مسئله رو پیگیری کنن، اونها چه ابزاری در دستشون دارن و تا چه اندازه قدرت دارن. خب میدونیم که خیلی از این افرادی که حالا به نوعی عامر و عامل هستند، اینها سفر به کشورهای خارجی نمیکنن که حالا بشه باهاشون برخورد قضایی کرد.
ببینید، حرف شما درسته، در این حال نادرسته، برای امروز همینطوره، اما بالاخره روزی اگر گذار اینها به خارج و یا گذار کل جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی کیفری بیفته، اون موقع این گزارش بسیار در پیشبرد پرونده مهمه. من به شما توضیح بدم که در مسائل در دادگاه‌های اینچنینی بار اثبات جرم بر عهده شاکی یا شاکیان است. نمونه‌اش رو شما در محاکمه حمید نوری شکنجه‌گر دهه 60 دیدید که 4 ماه تمام دادرسی طول کشید برای اینکه شهود مختلف متهمین گوناگون با غیر قسم آمدند و شهادت دادند، تا اینکه دادگاه توانست حرف شاکی و شاکیان رو قبول بکنه. اما اگر یک کمیسیون تحقیقی قبلا تشکیل شده بود و اسامی سایرین از جمله حمید نوری رو در اون آورده بود، دیگه احتیاج به این همه تشریفات و شاهد و دلیل و مدرک نبود، همون کفایت میکرد. البته برای متهم به هر حال حق دفاع قائل میشوند، یعنی او میتوند بگوید و ثابت بکند که بنا به این شواهد و دلائل این گزارش کمیسیون درست نیست. اما نیمی از راه رو طی شده و تشکیل کمیسیون های حقیقت یاد که تکرار میکنم برای اولین بار در مورد ایران اتفاق افتاده، این حس رو داره که روزی که قرار به دادرسی باشد، قرار به اجرای عدالت باشد، ما از ارائه ادله در حقیقت بی‌نیاز هستیم. یکی از دلایلی که 3 نفر از گزارشگران رو از بین زنان انتخاب کردند، من تصور میکنم بیشتر به این دلیل است که گزارش های مبنی بر تجاوز در زندان یا حین دستگیری داده شده و شاید فکر میکردن که این گونه حرف ها رو زنها راحت تر میتوانند در مقابل هم جنسان خودشون شهادت بدهند. و در این حال یادآور میشم که این شرکه ها استاد حقوق شرعیه، یعنی در حقیقت کسی رو آوردن که در قبال جمهوری اسلامی سخنی داشته باشه که بگید، چون جمهوری اسلامی تمام جنایت هاش رو منتسب به شرع میکنه. بله. و میگوید که اگر اعدام کردم دستور شرع بوده، محاربه بوده، این بوده. حالا کسی رو هم در این کمیسیون هست که خودش استاد فقه و میتونه که جواب حکومت رو بده.
بله.
که آیا این کارها منطبق با موازین شرعی هست یا اینکه شما از نام اسلام برای جنایات خودتون استفاده بکنید.
بله، سپاسگزارم از شما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، که با ما همراه بودند از لندن و نگاهی کردیم به انتخابی که از سمت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفته درباره سه زن که به عنوان اعضای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران تعیین شدند. همچنان با شما همراه هستیم، یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، برمیگردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز سه‌شنبه نشست یک روزه بغداد دو که به ابتکار فرانسه راه اندازی شده با انتشار بیانیه‌ای به کار خودش پایان داد. در این نشست رهبران نمایندگان 12 کشور منطقه از جمله ایران و عربستان سعودی شرکت کرده بودند. از مهمترین رویدادهای حاشیه این نشست هم باید به دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان اشاره کرد. گزارشی رو در ابتدا بشنوید از جمشید زند و پس از اون هم این بحث رو با یک تحلیلگر پی می‌گیریم.
در بیانیه پایانی این اجلاس کشورهای شرکت کننده تأکید کردند که به همکاری با عراق برای حمایت از ثبات، حاکمیت و روند دموکراتیک در آن کشور ادامه خواهند داد. دور اول این اجلاس در تابستان سال گذشته در بغداد و به ابتکار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دولت عراق برگزار شده بود. کشورهای شرکت کننده در اجلاس بغداد دو همچنین تأکید کردند که از تلاش‌های دولت عراق برای تقویت گفتگو به عنوان ابزاری برای حل بحران‌های منطقه‌ای حمایت می‌کنند. امانوئل مکرون که در رأس هیئتی بلندپایه در این اجلاس شرکت کرده بود، در سخنرانی خود با اشاره غیر مستقیم به ایران از عراق خواست راهی غیر از الگوی دیکته شده از خارج را طی کند. او در حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت عراق امروز صحنه نفوذ، تهاجم و بی‌ثباتی‌هایی است که به کل منطقه مربوط است. به گفته شماری از ناظران سیاسی، پس از یک دوره ناآرامی‌های سیاسی در عراق، اکنون با تسلط احزاب تحت حمایت جمهوری اسلامی بر پارلمان عراق و دولت برآمده از این اکثریت، جمهوری اسلامی در حال تحکیم نفوذ خود در آن کشور است. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر نیز که در این اجلاس شرکت کرده بود، بر نپذیرفتن هر گونه مداخله خارجی در عراق از سوی مصر تأکید کرد. محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق نیز در سخنرانی خود متعهد شد که روابط متوازن با همه شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد و از محورهای سیاسی دور بماند. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی هم اطمینان داد که کشورش در کنار عراق برای حفظ ثبات و حاکمیت خود ایستاده است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز که میزبان این اجلاس بود، بر نقش محوری عراق در حفظ ثبات در منطقه تأکید کرد. اجلاس بغداد دو به عقیده ناظران سیاسی بار دیگر فرصتی را فراهم کرد که جمهوری اسلامی که در ماه‌های اخیر درگیر اعتراضات سراسری در داخل کشور بوده، به عرصه دیپلماتیک بازگردد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، پیش از برگزاری این اجلاس با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از چندین ماه دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان همچنین در پیامی توییتری در روز چهارشنبه نوشت که با وزرای خارجه عمان، قطر، عراق، کویت و عربستان سعودی نیز دیدار کرده است. وی گفت وزیر خارجه عربستان به او اطمینان داده که کشورش مایل به ادامه مذاکرات با تهران است. این در حالی است که پیش از این اجلاس خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات عراقی گزارش داده بودند که به دلیل وقوع اعتراضات سراسری در ایران، مذاکرات تهران و ریاض که با میانجیگری بغداد برگزار شده بود متوقف شده است.
بله، شنیدید گزارش جمشید زند رو درباره نشست یک روزه بغداد دو و صحبتی که در حاشیه اون بین وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در گرفته. همراه هستیم در اینجا با حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط خارجی در آلمان. آقای عزیزی، اول بد نیست یه نگاهی بکنیم به خود اهمیت این نشست و اینکه این نشست تا چه اندازه اهمیت داره، حضور ایران تا چه اندازه استراتژیکه با توجه به شرایط خاصی که این روزها ایران در منطقه داره و در عرصه بین المللی.
بله، خب همونجوری که در مقدمه گزارش اشاره شد، محوریت این نشست در واقع بحث عراق هست و در واقع مشارکت همسایگان عراق در واقع بازسازی و گزار سیاسی موفقیت آمیز در عراق از حال شرایط پرتنشی که طی سالهای اخیر داشته به یک وضعیت باثبات‌تر. اما در یک سطح بالاتر این تمایل هم در بین بازیگران منطقه‌ای وجود داشته و هم در بین شرکای فرامنطقه‌ای مثل فرانسه که خب به صورت مشترک برای بار دوم میزبانی نشست رو در واقع بر عهده داشت، که این رو به یک مجمعی برای گفتگو و به نوعی همگرایی منطقه‌ای تبدیل بکنند تا جایی که امکانش باشه. از این منظر خب میشه گفتش که حساب ویژه‌ای رو بازیگران مختلف روی این بحث باز کرده بودن. در مورد ایران به نوعی میشه گفت که این مسئله از یک طرف ایران این رو به عنوان یک فرصت دید، از طرف دیگه خب به اون شکلی که انتظار میرفت از این فرصت تصمیم نگرفت که استفاده بکنه یا نتونست که استفاده بکنه، به این خاطر که خب سطح حضور ایران در این نشست برای بار دوم در سطح وزیر خارجه بود، در صورتی که دعوت در سطح سران صورت گرفته بود و خب به نظر میرسه که مشخصا به خاطر حضور رئیس جمهور فرانسه و میزبانی مشترک فرانسه، اون دیدگاهی که ایران داره که در منطقه در واقع تصمیم گیری باید بر عهده کشورهای منطقه باشه، در اون سطح خب شرکت نکنه.
آیا فکر میکنید این بر نمیگرده این مقداری به مسئله فرانسه و به هر حال نقش و موضع‌گیری های فرانسه در اعتراض های اخیر که موجب شده که اینها شکل دیگه ای از به هر حال سطح نشست رو در نظر بگیرن؟
ببینید قطعا تاثیرگذار هست در روابط ایران با فرانسه، اما در نظر بگیریم که این برای بار دوم هست که این اتفاق میفته. در اجلاس قبلی هم که سال گذشته در خود بغداد برگزار شد باز هم به همین شکل ایران در سطح وزیر خارجه شرکت کرد و حالا به صورت غیر رسمی گمانه‌زنی هایی که مطرح شد از همین حکایت داشت که در واقع ایران حالا به اصطلاح خودش نخواسته که این کردیت رو به فرانسه بده که همچین در واقع میزبانی مشترکی رو بر عهده داشته باشه و ایران این رو بپذیره.
ولی اصلا به طور کل آقای عزیزی، ایران حساب ویژه‌ای رو روی این نشست باز کرده یا اینکه فکر میکنه واقعا این نشست میتونه کلید حل مشکلاتش با برخی از کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی باشه؟
ببینید به لحاظ پیامی که به مخاطب داخلی و مخاطب خارجی جمهوری اسلامی میخواست منتقل بکنه، به نظر من بله حساب خاصی رو روی نشست باز کرده بود. از این منظر که مخاطب داخلی رو از این منظر عرض میکنم که شما ببینید در طی یک دو روز گذشته با سیگنال هایی که به صورت هدایت شده به داخل منتقل شد مبنی بر اینکه خب ایران آماده ای از سرگیری مذاکرات هست، نه فقط هم در عمان بلکه در داخل ایران هم در نشست گفتگوهای تهران آقای خرازی صحبت کرد، به نوع این سیگنال رو دادم که میتونه احیای برجام بر دسترس باشه تا به نوعی بازار ارز رو که طی هفته های اخیر از کنترل به شدت خارج شده تحت کنترل در بیارن. در مورد مخاطب خارجی هم از این نظر اهمیت داشت که این پیام رو منتقل بکنن که خب با وجود حمایت گسترده بین المللی که به خصوص در اروپا و آمریکای شمالی از اعتراضات سراسری مردمی در ایران وجود داره، اما ایران منزوی نشده و هنوز داره روابط خودش رو پیگیری میکنه. اما من یک تحول بنیادینی رو در نتیجه این نشست انتظار ندارم که حاصل بشه، به خاطر اینکه در واقع اون محورهای موضع‌گیری ایران به خصوص شخص آقای امیر عبداللهیان چیزهایی بود که خب بارها و بارها شنیدیم و من شخصا چیز جدیدی رو به لحاظ عملی یک گام رو به جلوی رو من شاهدش نبودم.
یعنی حتی این اعلام آمادگی ریاض برای ادامه مذاکره با ایران بیشتر یک جنبه به گفته شما تبلیغاتیه برای داخل تا بخواد تأثیر خاصی رو بگذاره بر بازیگران منطقه.
ببینید دو تا نکته اینجا باید بهش توجه داشت. نکته اول این که این موضع‌گیری رو از دیروز تا الان فقط آقای امیر عبداللهیان بیان کرده و ما باید منتظر این باشیم که ببینیم طرف سعودی روایتش از این نشست چی هست. چون آقای امیر عبداللهیان یک عادتی که داره این هستش که در واقع در گفتگوهای دو جانبه گزارش رو در واقع بر مبنای اون صحبت‌هایی که خودش کرده منتقل می‌کنه، به خصوص در توییتر، نه حرف‌هایی که شنیده. در مورد آقای بورل هم همین رو شاهد بودیم. صحبتی که آقای امیر عبداللهیان به عنوان گزارش نشست ارائه داد با چیزی که آقای بورل بعداً توییت کرد، به لحاظ اولویت‌ها مخصوصاً که اولویت اروپا حمایت از اعتراضات در ایران هست و بحث اوکراین، خیلی متفاوت است. این یه مسئله. مسئله دوم این که اساساً چیز جدیدی نیست ابراز تمایل عربستان سعودی برای ادامه گفتگوها با ایران. این موضوعی بود که همین چند روز اخیر، اگه اشتباه نکنم یک دو هفته پیش بود که همین آقای فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی به صراحت اشاره کرد که ما دستمون باز هست، در واقع دستمون رو دراز میکنیم به سمت ایران، و ایران هم متقابلا این ابراز تمایل رو کرده بود. ابراز تمایل از دو طرف وجود داشته. این که حالا با توجه به خصوص شرایط داخلی ایران و تهدیدات بی سابقه‌ای که میشه گفت ایران علیه عربستان سعودی داشته، واقعا در واقع فضا برای چنین گفتگویی در سطح عملی فراهم باشه، اون یک بحث بود.
و به طور کل در شرایطی که مثلا کشور در داخل با مشکلات خاص خودش داره دست و پنجه نرم میکنه، آیا در بیرون میشه انتظار این رو داشت که بتونن بازیگران بین المللی یا بگیم حالا نمایندگان ایران اقدام خاصی رو انجام بدن، یا اصلا کشوری مثل عربستان سعودی رغبتی رو داره در این شرایط که بخواد وضعیت دیگه‌ای رو با ایران پی بگیره؟ خیلی کوتاه اگر این رو بگید.
بستگی داره. مثلا در مورد مشخص عربستان اگر که بخوایم صحبت بکنیم، عربستان به خاطر همسایگیش با ایران و به خاطر نگرانی های امنیتیش فارغ از وضعیت داخلی به دنبال این هست که یک شرایط باثباتی رو در رابطش با ایران رقم بزنه. این به معنی این نیستش که حالا شرایط داخل رو مد نظر نداره یا به شکل دیگه، اما یکی مسئله تهدیداتی که ایران علیه عربستان داشته و یکی هم بحث که آقای فرهان دوباره مطرح کرد، نگرانی عربستان از موضوع احتمال حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای و غیره، این باعث میشه که به خصوص کشورهای همسایه ایران همچنان تمایل نداشته باشن که در دیپلماسی رو ببندن. اما طبیعتاً تاثیرگذار هست و با اون شرایط گذشته اینها حاضر نیستن که با ایران به توافق برسن. طبیعتاً دنبال مثلا همونجور که عربستان میگه دنبال این هستن که خب شرایط منطقه رو هم به نحوی رقم بزنن که ایران رو مداخلش رو در منطقه کمتر و همسان.
ممنون از شما حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل در آلمان که ما رو همراهی میکردن. بریم چند تلفن از شما رو بشنویم.
الان جنبش مردم فقط این شده که توی خیابون برن بگیرن دستگیر کنن، نمیدونم ختم باشه، نمیدونم مردم افسرده بشن، خسته بشن، با این که همه مردم میدونن دیگه راه چاره‌ای ندارن و تا آخرش باید برن، چون که مثل دفعه قبل اگه تا آخرش نرن بدتره، یعنی سرکوب و خشونتشون بدتره، و اینکه وضع اقتصادی اونقدر خرابه که قابل تحمل نیست برای خیلی ها، برای مردمی که فقیر هستن یا حتی قشر متوسط. چرا گروه های مختلف ائتلاف نمی کنن؟ چرا دست نمیدن به رضا پهلوی؟ چرا؟ چون که اون مثلا پسر شاه بوده، اون که صد بار الان داره میگه که من نمیگم سلطنت. ائتلاف باید انجام بشه تا مردم متحدتر باشن، بتونن این رژیم رو بذارن کنار. تنها راش همینه.
در ایران که 4 سال روزی 2 نفر اعدام شدن، حداقل روزی چند نفر شلاق خوردن. ما ملت که 4 سال روز خوش ندیدیم. ملت عزیز، ما باید پیروز شویم. ملت ایران سال 57 از اسلام ملاها شناخت کافی نداشتن. شلاق، دست بریدن، ترور، سنگسار، جریمه، اعدام، زندان، شکنجه، ناپدید کردن داره. شعار، دروغ، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض، خودی و غیر خودی داره. این اسلام ملاهاست. این اسلام را ملت ایران نمیخوان. ملت ایران جمهوری اسلامی را نمیخوان. باید در ایران رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی. امیدوارم که در ادامه لحظات خوبی رو داشته باشید و بار دیگه همراه هم باشیم در مجله بعد از ظهر در ساعت 16 بعد از ظهر تهران. روز خوبی داشته باشید.